أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 11 از سلسله مباحث جریان شناسی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. مطابق با اون تقسیم بندی سه‌گانه‌ای که در این سلسله جلسات داشتیم، ما آمدیم و جریاناتی که تجدد رو بر سنت برمی‌گزینند مثل جریان‌های روشنفکری در ایران رو بررسی کردیم و بعد از اون جریان‌هایی رو پرداختیم که سنت رو ترجیح می‌دهند. در جلسه پیشین به این پرداختیم که اینها خودشون عمدتاً در کشور ما سه دسته هستن و معرفی هم از اونها داشتیم. اما این دو جلسه پایانی، یعنی جلسات 11 و 12 رو دیگه بایستی به اون جریانی که میپسندیم، یعنی گفتمان انقلاب اسلامی یا حتی اسلام انقلابی تعبیر میشود، از اون بپردازیم. اشخاصی مثل سید جمال الدین اسدآبادی و بعد از اون امام رضوان الله علیه، شهید مطهری و بزرگانی که در عصر ما هستند مثل رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای، اینها مروج چنین اندیشه‌ای هستند که در این فضای تجدد و سنت که مناسباتی با یکدیگر دارند و چنانچه عرض کردیم مهمترین مسئله ای است که یک مسلمان بایستی به او بپردازد. یعنی یک مسلمان در حقیقت نواندیش میبیند که برای اسلام یک سری دردها به وجود آمده است و برای حل این درد و رفع این درد بایستی این نسبت سنت و تجدد رو که ماجراش از غرب آغاز شده است رو بپردازد در حقیقت و موضع‌گیری خودش رو اعلام کند، اون هم موضع‌گیری که باعث رشد بشود. این دسته که می‌خواهیم به اونها بپردازیم و امروز با استاد مطهری رضوان الله علیه که شما انس فکری بیشتری احیاناً با کتاب‌های او دارید آغاز خواهیم کرد، این دسته نگاهشون این چنین نگاهی است که در این کشاکش سنت و تجدد روششون در حقیقت این است که اصلاح می کنند بخشایی از سنت رو که خرافه مثلا در اون راه یافته است، احیا می کنند قسمت هایی که فراموش شده است. فرض کنید قرآن رو که مسلمین فقط بر سر مزارها از اون استفاده می کردن در قبل از انقلاب اسلامی، احکامش کنار رفته بود، میان و اینها رو احیا میکنن، امر معروف و نهی از منکر رو احیا میکنن، جاهایی رو اصلاح میکنن که خرافات راه یافته است، اینها رو میزدایند در اسلام و در درون اسلام این کار رو میکنن، سنت رو اینجوری اصلاح میکنن و احیا میکنن، در رابطه با تجدد هم دست به گزینش میزنن، یعنی فرهنگ او رو نمیپذیرن، فرهنگ آلوده است، تکنولوژی و دستاوردهای او رو میان و اخذ میکنن، به مثابه فرهنگستان به دنبال ریاضی اسلامی و حرفهای عقب برنده این چنینی نیستن. بنابراین خوب است که با ایدئولوگ این جریان، یعنی شهید مطهری رضوان الله علیه که از شاگردان امام بود است، آشنا بشویم. شاگرد علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود است و امروز هم آثار او رو میبینیم که دنبال میکنن و صاحب نظری است برای انقلاب اسلامی. این خط فکری او رو نبایستی بگذاریم که کمرنگ بشود. و بعد که ایشون رو پرداختیم، در جلسه بعد میشود بیشتر در مورد دیدگاه های گفتمان انقلاب اسلامی پیرامون تجدد هم بحث کرد. در این جلسه استاد مطهری را انتخاب کردیم که بپردازیم به این بخش اصلاح و احیا، چون کمتر کسی و کسی رو نداریم البته مثل ایشون که این بخش رو به خوبی توضیح داده باشه. ما مرتضی مطهری در 13 بهمن 1298 شمسی در روستای فریمان در نزدیکی مشهد به دنیا می آید. دروس ابتدایی را در مکتب خونه سپری کرده است و خونده است و در سن 12 سالگی به حوزه علمیه مشهد وارد می شه. حدوداً 6 سال بعد عازم حوزه علمیه قم می شود و تا روزگار مهمی رو در اونجا سپری کند. در این دوره اقامت خودش در قم از محضر مرحوم آیت الله بروجردی در فقه و اصول و از محضر امام رضوان الله علیه به مدت 12 سال در فلسفه ملا صدر را در عرفان اخلاق اصول استفاده می کند. و علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم که مهمترین سهم رو در مباحث فلسفه و الهیات بوعلی و دروس اینچنینی داشته است برای شهید مطهری. ایشون مدتی هم از محضر مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای شیرازی در اخلاق و عرفان و مسائل معنوی بهره برده است. اساتید دیگری داشته است مثل سید محمد حجت در اصول و آیت الله سید محمد محقق داماد در فقه، اما بیشتر خب در محضر امام و علامه طباطبایی بوده است. تقریبا 15 سال در قم به سر میبرد و در سال 1331 مسائلی پیش میاد که اون تحولاتی که مد نظرش بوده است در حوزه ایجاد نمی شود و قهر می کند در واقع و از قم خارج میشه. در 31 به تهران میاد، در مدرسه مروی به تحقیق و تدریس مشغول می شود و چند سال بعد شکوفا میشه به عنوان یک سخنران مطرح و بعدها تبدیل به یک ایدئولوگ قدرتمند هم می شود که نظیر او رو نداشتیم واقعا. به دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه تهران راه پیدا می کند و در رشته الهیات و معارف اسلامی تدریس دانشگاهی رو هم در دوران بعد از ورودش به قم آغاز می کند. از مؤسسان و اولین سخنرانان حسینی ارشاد هستش به دلیل حمایت از فلسطینی ها و جمع‌آوری کمک برای آوارگان فلسطینی در سال 1348 به زندان محکوم میشه. در سال 49 که آزاد میشه فعالیت های خودش رو در مسجد الجواد دیگه اثر میگیرد و یک مقداری از حسینی ارشاد هم فاصله میگیرد. بعدها به دلیل گرایشات عرفانی که داشته است و با علامه تهرانی در سفری هم که به پاریس داشته است به همراه چند نفر دیگه مسئول تشکیل شورای انقلاب میشود و به عنوان رابط شورا و امام بوده است. هاشمی رفسنجانی وقتی عملکرد او رو بررسی میکنه میگوید ایشان یعنی شهید مطهری بیشتر از ما مسائل فکری برایش مطرح بود تا عملی. در گذشته هم همینطور بود. در شورای انقلاب اسلامی هم اینطوری بود. خیلی مواظب بود که خطوط انحرافی فکری که آن روز در جامعه ما وجود داشت و سر و صدا هم زیاد داشت اینها در شورای انقلاب راه پیدا نکنند. این خیلی براش مهم بوده. به هر حال 3 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 11 اردیبهشت 1358 به دست گروهک منحرف فرقان در حالی که از جلسه در منزل دکتر صحابی خارج می شد در تاریکی شب ترور شد و به شهادت رسید که رضوان خدا بر او بود. ببینید ایشون از یک سو به واسطه ارتباطش با امام رضوان الله علیه و حوزه علمیه قم این چنین ارتباط حوزوی داشت، یک ارتباط دانشگاهی و فضای دانشگاهی هم داشت به خاطر اینکه تدریس میکرد و این تأثیر داشت بر شناختی که به هر حال پیدا کرده بود از جامعه و اقشار علمی و فرهنگی اون. بعد از شهادتش هم توصیه های امام و رهبری رو میبینیم مبنی بر استفاده از آثار ایشون و مؤثرترین چهره است به لحاظ فکری برای انقلاب اسلامی. خب چه چیزی از افکار او در اندیشش در واقع برای ما مهم است. چه اندیشه ای دارد که مهم هستش؟ اون نگرش احیاگریش. برای این است ما یک راست در این دوره مقدماتی رفتیم و احیاگری رو که در ابتدا صحبت کردیم و اون اصلاح رو از آثار او توضیح خواهیم داد. بیشتر در راستای همین مقوله او صحبت کرده است و خودش هم وقتی اندیشه احیا رو مطرح می کند و از اصلاح پاره امور صحبت می کنه، دو نفر رو بسیار نام می برد. یکی سید جمال الدین اسدآبادی است که پرداختیم و بایستی بیشتر می پرداختیم در این دوره مقدماتی که دیگه فرصت نیست، و دیگری اقبال لاهوری. اقبال هم می دونید به واسطه اون تحصیلاتی که در غرب داشته است از علم جدید بسیار آگاهی داشته است و واقف بوده است و به هر حال می شناخته است اون تمدن غربی رو. شهید مطهری وقتی پای صحبت از اقبال می رسد یه معرفی خوبی داره که ببینید. اقبال متوجه این نکته شده بود که اسلام هم در میان مسلمین وجود دارد و هم وجود ندارد. جالب میگه اسلام وجود دارد به صورت اینکه ما میبینیم شعائر اسلام در میان مسلمین هست، بانگ اذان در میان مردم شنیده میشود، موقع نماز که میشود رو به مساجد میآورند، مرده هایشان را به رسم اسلام دفن میکنند، برای نوزادهایشان به رسم اسلام تشریفاتی قائل میشوند، اسمهایشان غالبا اسمهای اسلامی است، محمد است، حسن است، حسین است، عبدالرحیم و عبدالرحمن است. ولی آنچه که روح اسلام است در این مردم وجود ندارد. روح اسلام در جامعه اسلامی مرده است. این است که معتقد می شود به تجدید حیات اسلامی، که حیات اسلامی را باید تجدید کرد، تازش کرد، زندش کرد. اینو شهید مطهری در مورد اقبال دارد می گوید. و امکان تجدیدش هست چون اسلام نمرده است. مسلمین مردند. اسلام نمرده است. چرا؟ چون کتاب آسمانیش هست، سنت پیغمبرش هست و اینها به صورت زندهی هستند. یعنی دنیا نتوانست بهتر از آنها بیاورد. به هر حال شهید مطهری از سید جمال صحبت میکند، از اقبال صحبت میکند و نقدهای اقبال بر تمدن غربی رو در حقیقت شامل نقد اقبال مبنی بر گسست عقل با روح و وجدان و ایمان بشری در اندیشه های غربی و فردگرایی غربی به خوبی توضیح میدهد. و باز در مورد اقبال میگوید که نقص کار در تفکر مسلمین است، یعنی فکر مسلمین، طرز تلقی مسلمین از اسلام به صورت زنده نیست، به صورت مرده است. مثل این است که شما بذر زنده را به شکلی برخلاف اصول کشاورزی زیر خاک کنید، این بذر در زیر خاک بماند ولی جوانه نزند، ریشه هایش در زیر زمین ندود و عصاره خاک را نمکد. به هر حال احیاء فکر دینی در نزد شهید مطهری مسئله مهمی است، ابعاد مختلفی داره. ایشون معتقد هستش که حقایق و اصول دین مردنی نیست اما در بین مردم ما میمیرد. به تعبیری فکر مردم درباره دین فکر مرده ای هستش. مطهری اندیشه اصلاح رو در پیرایش و غبار روی از احکام الهی و در باورهای مردم میدید. این خیلی مسئله مهمی بوده است که او میپردازد. در اون سلسله مباحثی هم که منجر میشود به کتاب عدل الهی اگر خوب بررسی کنیم، دغدغه او باورهای غلطی است که در طول تاریخ اسلام در جامعه اسلامی شکل گرفته و عملا اون اسلام راستین رو به محاق خرافات برده است. ببینید در نظر او اسلام یک حساب داره و مسلمین حساب دیگری. اسلام زنده است و مسلمانان فعلی مرده. میگوید خودش، شما اگر ده گفتار رو ببینید اونجا صفحات 153 و 154 قشنگ میگه در میان کشورهای دنیا به استثنای بعضی کشورها، کشورهای اسلامی عقب مانده ترین و منحط ترین کشورهاست. نه تنها در صنعت عقب هستند، در علم عقب هستند، در اخلاق عقب هستند، در انسانیت و معنویت عقب هستند. چرا؟ یا باید بگوییم اسلام یعنی همان حقیقت اسلام در مغز و روح این ملت ها هست، ولی خاصیت اسلام این است که ملت ها را عقب میبرد. دشمنان دین هم بزرگترین حربه تبلیغی آنها همین انحطاط فعلی مسلمین است. میگه یا باید این رو بگیم که حقیقت اسلام اینا رو عقب برده، و یا باید اعتراف کنیم که حقیقت اسلام به صورت اصلی در مغز و روح ما موجود نیست، بلکه این فکر اغلب در مغزهای ما به صورت مسخ شده موجود است. حالا باید ببینیم اصلاحش کنیم، احیاش کنیم. توحید ما توحید مسخ شده است، نبوت ما نبوت مسخ شده است، ولایت و امامت ما مسخ شده است، اعتقاد به قیامت ما کم و بیش همینطور. تمام دستورهای اصولی اسلام در فکر ما تغییر شکل داده. ببینید کجا رو هدف میگیرد شهید مطهری و چقدر زیبا میگوید که خب حالا اگر توحید کسی اصلاح بشود، عباداتش اصلاح میشه، فهمش از اسلام در واقع اصلاح میشود، کارهاش در جامعه اصلاح میشود. اون کسی که توحیدیست تنبلی نمی کند. ببینید تنبلی با توحید ارتباط داره. دست روی اینا میذاره شهید مطهری و بعد ادامه میدهد اعتقاد ما به قیامت کم و بیش همینطور. تمام دستورهای اصولی اسلام در فکر ما تغییر شکل داده. در دین صبر هست، زهد هست، تقوا هست، توکل هست. تمام اینها بدون استثناء به صورت مسخ شده در ذهن ما موجود است. یک صفحه بعد باز ادامه میدهد در مسئله ولایت و امامت طرز فکر ما به صورت عجیب و معکوس در آمده است. آیا این عجیب نیست که ما مقتدایانی مثل اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشیم، علی ابن ابی طالب علیه السلام داشته باشیم؟ بعد ادامه میده اونگاه به جای اینکه وجود این پیشوایان محرک و مشوق ما باشد، به عمل وسیله تخدیر ما و تنبلی ما و گریز ما از عمل شده است. تشیع و دوستی اهل بیت پیغمبر را وسیله قرار دادیم برای اینکه از زیر بار اسلام بیرون بیاییم. ببینید زیبا میگوید این حقیقت عالی به شکل معکوس در فکر ما وارد شده، در ما نتیجه معکوس داده و وسیله تنبلی شده، وسیله هیچ کار نکردن با انتظار اینکه همه کارها را مولا کرده در قیامت هم مولا میکند. زیبا توضیح میداد که به هر حال این آسیب ها وارد هستش. بنابراین مطهری رضوان الله علیه با آسیب شناسی افکار و اندیشه های موجودی که در بین مسلمون ها هستش به این نکته پی برده است، و پی برده است که بسیاری از اعتقادات و باورها به جای اون که موجب تحرک بیشتر و مسئولیت پذیری بشود، اونها رو در مقابل سرنوشت و اون چیزی که در محیط اطرافشون اتفاق میفته گرفتار بیعملی و رکود کرده است. این اگر صحیح باشد، اگر صحیح فهمیده شود، بایستی تحرک بیاره نه اینکه رکود و بیعملی. به همین دلیل هستش که او به بازخوانی و طرح مجدد بسیاری از مبانی و مبادی اعتقادی شیعه قیام کرده. در مورد ظهور اعتقاد دارد دیدگاه غلط شده که مثلا یه چیزی مثل انجمن حجتیه به وجود آمده است. در مورد شفاعت، در مورد توسل، در مورد توحید اینا رو بحث کرده است مطهری رضوان الله علیه در آثارش. بنابراین میاد بازخوانی میکنه طرح مجدد بسیاری از این مبانی رو برای اصلاح و احیا ادامه میدهد. مثلا کتاب عدل الهی او در همین راستاست. مسئله عدل، حکمت الهی، تعبد، قضا و قدر، جبر و اختیار و غیره رو مطرح میکنه. به صورت جدی به طرح و نقد عقاید اشعری میپردازد. موضوع شفاعت رو به عنوان یکی از اعتقادات مسلمون ها بررسی میکنه. بحث مفصلی در باب اجتهاد، ماهیت و لوازم اون در ده گفتار مطرح می کند که اینا مهمن. اجتهاد خیلی مهم است در این بحث اصلاح و احیا. ایشون تمام واقعیت های جامعه مسلمون ها رو به خوبی می دیده است، به خوبی ادراک می کرده، درک درستی داشته است. تمام تردیدها و دودلیها رو میفهمه، نه تنها خودش رو کنار نمیکشه بلکه با اونها رو در رو میشود. و شاید به همین خاطر هم هست که در زمانی که همه اندیشه ها و کردارهای سیاسی اجتماعی به سرنگونی شاه معطوفه، بیشتر اون سمت بوده، مطهری بیش از هر چیز دغدغه اندیشه هایی رو دارد که اونها رو در واقع التقاطی میخونه. خب نداشتیم دیگه کسی مثل شهید مطهری و تا امروز هم نداریم که اینقدر هدفگیری خوبی داشته باشد نسبت به جریان های التقاطی مثل مارکسیسم و کمونیسم، چون امید است اینها اندیشه ها رو هدف گرفتن. میگوید عصر ما از نظر دینی و مذهبی خصوصا برای طبقه نسل جوان عصر اضطراب، دودلی و بحران است. حرفاش انگار برای امروز هسته، بیش از 40 و اندی سال پیش اینها رو گفته است، برخیشو بیش از 50 سال پیش. و میبینید هنوز تازگی داره. مقتضیات عصر و زمان یک سلسله تردیدها و سوالها را به وجود آورده است و سوالات کهنه و فراموش شده را نیز از نو مطرح ساخته است. مقتضیات عصر یکیش همین فشاری است که و ناشی از تجدد است که فشار دارد میآورد بر سنت. آیا باید از این شک و تردیدها و پرسجوها که گاهی به حد افراد میرسد متاسف و ناراحت بود؟ ببینید حالا چقدر مثبت به قول امروزی ها فکر میکنه. به عقیده من هیچ گونه ناراحتی ندارد. شک مقدمه یقین، پرسش مقدمه وصول و اضطراب مقدمه آرامش است. شک معبر خوب و لازمی است، هرچند منزل و توقفگاه نامناسبی است. اسلام که این همه به تفکر و ایقان میکند، به طور ضمنی میفهماند که حالت اولیه بشر جهل و شک و تردید است و با تفکر و اندیشه صحیح باید به سرمنزل ایقان و اطمینان برسد. بعد ادامه میده در همین عدل الهی صفحه 13 رو اگر ببینید، دین مقدس اسلام یک دین ناشناخته است. حقایق این دین تدریجاً در نظر مردم واژگون شده است و علت اساسی گریز گروهی از مردم تعلیمات غلطی است که به این نام داده می شود. هجوم استعمار غربی با عوامل مرعی و نامرعیش از یک طرف و قصور یا تقصیر بسیاری از مدعیان حمایت از اسلام در این عصر از طرف دیگر سبب شده است که اندیشه‌های اسلامی در زمینه‌های مختلف از اصول گرفته تا فروع مورد هجوم و حمله قرار بگیرد. بنابراین چنانچه می‌بینیم و دارید می‌شنوید، چقدر او این دغدغه را داشته است که این اندیشه‌ها اصلاح بشود و مواردی احیا بشود. یکی از مسائلی که در اصلاح و احیا اون مطهری کوشیده است بحث معنویت میاد و معنویت غلط و معنویت های غلط رو در واقع طرد میکند و اونگاه اهمیت معنویت رو بررسی میکنه. یک سخنرانی در چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح کرده است، ماهیت نهضت رو غیر مادی میدونه، معنوی یعنی، و نقد میکنه کسانی که اندیشه مادی دارن برای این نهضت. تاکید میکند یکی از تحقیرهای بزرگی که به انسان شده همینه که خواستن برای تمام جامعه، برای تمام نهضت‌ها و جنبش‌ها ماهیت مادی قائل بشوند و جنبه‌های معنوی رو، یعنی جنبه‌های انسانی و انسانیت رو، یک امر غیر اصیل و روبنایی و توفیلی و امری که مقوم واقعیت نهضت‌ها نیست بدونن، همش مادی نگاه کنن. ولی مطهری میاد رضوان خدا بر او باد میپردازد که نه، اینجوری نیست، معنویت بایستی باشه. یعنی ایشون میگوید در هر نهضتی برداشتی اقتصادی از تاریخ یا برداشتی تاریخی از اقتصاد و برداشتی تاریخی و اقتصادی از انسان بدون برداشتی انسانی از تاریخ و جامعه و اقتصاد بوده است. تحقیری از این بالاتر برای انسان وارد نشده. میگه معنویت انسان و نگاه معنوی در حقیقت به انسان نشده است. ایشون گفته است در انقلاب اسلامی صفحه 24، این نهضت در ابتدای کار دست انداخته است روی حساس ترین و اساسی ترین نقطه ها، یعنی همان کاری که در صدر اسلام شد در دوره‌های بعد روحانیت فکر می‌کرد نوعی تقسیم کار میان خودش و مؤمنین برقرار کرده است و آن این است که وظیفه خودش را گذشته از وظایف خاص روحانی نظارت و کنترل جامعه در حد امر معروف و نهی از منکر می‌دانست و می‌خواست مسلمانان دیگر، طبقات و قشرهای دیگر این وظیفه را به درستی انجام بدهند. این بود که با انحرافات مبارزه می‌کرد. ولی پیش از این دیگر جلو نمی آمد. ولی امروز نهضت ما دارد از نهضت صدر اسلام پیروی می کند. یعنی قبل از هر چیز به سراغ نظام حاکم فاسد می رود و به اینجا رسیده تا نظام حاکم فاسد وجود دارد هر اقدام دیگر یا بیفایده است یا کم فایده. به هر حال او رو بایستی قهرمان مبارزه با خرافات مذهبی دونست که کوشیده است اسلام و مسلمان‌ها رو از خلوت خودشون به در آورد و مردم و رهبران مذهبی رو به مسئولیت پذیری در مقابل انسان، اجتماع و سرنوشت دعوت کند. ما سعی کردیم این اندیشه‌ای که می‌گوییم اصلاح و احیا و ممکن است سوء تفاهم هم پیش بیارد و توضیح دادیم در جلسات ابتدایی که سنت رو نبایستی یک پارچه نگاه کرد. متحرر رضوان الله علیه این گونه نگاه می‌کرد که تونست اصلاح و احیا کند. امروز هم همین طور هست. شما میرید رهبرمون آیت الله خامنه ای سلمه الله مقابل این جریان شیرازی استاد و به عنوان یک رهبر بزرگ میاد و غمزنی و موارد این چنینی رو طرد میکند و خرافی میدوند اونها رو. این جریان اصلاح و احیا خاصیتش همین است. قسمت اصلاحی و احیاهیش رو در این جلسه پرداختیم. امیدوارم بتونیم در جلسه بعد هم دیدگاه ها نسبت به تجدد و مدرنیته شو بگیم از بیانات امام و خود آقا که اونها بسیار خوب این قسمت رو پرداختن. شاید برای شما عجیب باشه پخشایش که در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.